وأشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم و رفتنا به ذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. انتظار من آواره کرده من آواره کرده منو آواره کرده هجر یار تو دلم خونه کرده خونه کرده صدای گریه بحران و دوری دوباره قصه هجران و دوری منو دل کندن از تو وای بر من دوباره قصه هجران و دوری همیشه تا خودت در دل ندارم به روی چه دل سپارم به روی هم چون محبت دل سپارم.
یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا
ذوالجلالا جلای دل تو دهی، مرهم ریش خستگان تو نهی، بس غریبیم چارساز تویی، بس گداییم بی نیاز تویی. تا نبخشی ز سینه غم نشود، رحمتی کن خزینه کم نشود. همه بر درگه تو معتکفیم، با گناه گذشته معترفیم. کرمت را نگاه می داریم، دامنت را ز دست نگذاریم. بر نخیزیم از آستانه تو، ننشینیم جز به خانه تو. دوستان عزیز، شکرگزاری از نعمت‌های حق تعالی توفیقی از طرف خدای مهربان است که به بنده هایش داده. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند هر کس با او توفیق شکر داده شد، فراوانی هم بر او ارزانی است. امیدوارستیم شکرگزاری و فراوانی بر زندگی هایتان جاری باشه. رسیدیم به پایان قرار بندگی امروز. التماس دعا، حاجت روا باشین.
خب عزیزان خوبی شنونده، التماس دعا داریم و انشالله که طاعات و عباداتتان قبول و مقبول درگاه احدیت باشد. نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی ماست و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اهمیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی افغانستان و حمایت از گفتگوهای صلح. و شروط طالبان برای شرکت در نشست استانبول و بیمیلی طالبان بر روند صلح. معاون سیاسی وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار سفیر ایران در کابل جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی افغانستان و حمایتی کشور از گفتگوهای صلح با طالبان مهم و ارزنده خواند. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل روز گذشته با میرویس ناب معاون سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای ناب با اشاره به اهمیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی افغانستان، حمایت این کشور از گفتگوهای صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان مهم و ارزنده خواند و پیرامون آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان صحبت کرد. امینیان هم در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی عمیق میان دولت‌ها و مردمان دو کشور دوست و برادر بر تداوم همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت و مردم افغانستان در بخش‌های مختلف و حمایت ایران از مذاکراتی تاکید کرد که منتج به صلح و ثبات و قطع جنگ در افغانستان شود. دو طرف پیرامون تقویت و گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مرزی میان کابل و تهران و برگزاری نشست کمیته مشترک اقتصادی میان دو کشور بحث و تبادل نظر کرده و تقویت و گسترش همکاری‌ها در این بخش‌ها را و نفع دولت‌ها و مردمان هر دو کشور دانستند. گروه طالبان برای اشتراک در نشست استانبول سه شرط گذاشته و اعلام کرده در صورتی در نشست استانبول شرکت خواهد کرد که این شروط پذیرفته شوند. یک مقام ارشد گروه طالبان که نخواستند نامی از وی برده شود اعلام کرده که نمایندگان این گروه در صورتی در نشست استانبول اشتراک می‌کنند که این نشست کوتاه باشد، آجندایش شامل تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم نباشد و حضور طالبان در آن به سطح پایین باشد. قرار بود نشست استانبول با پیشنهاد آمریکا و میزبانی مشترک ترکیه، قطر و ملل متحد در 16 اپریل آغاز شود و برای مدت 10 روز ادامه پیدا بکنه، اما طالبان ماه گذشته میلادی گفتند که جزئیات این نشست با اونا در میان گذاشته نشده و به همین دلیل در این نشست شرکت نمی‌کنند. سپس وزارت خارجه ترکیه با نشر اعلامیه گفت که نشست استانبول که هدفش تقویت مذاکرات بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان به خاطر دست یافتن به یک توافق صلح گفته شده، از 24 اپریل تا 4 می برگزار میشه، اما طالبان بار دیگر اشتراک در این نشست را رد کردند و گفتند تا زمانی که سربازان خارجی در افغانستان حضور دارند، اونا در هیچ نشستی که در آن در مورد آینده افغانستان تصمیم گرفته شود شرکت نمی کنند. مقام ارشد طالبان همچنین گفته که رهبران این گروه طرفدار اشتراک در نشست استانبول نبودند، اما پس از درخواست پاکستان و قطر تصمیم گرفتند که با گذاشتن برخی شرایط در این نشست شرکت کنند. خب در همین رابطه همکارم بصیر احمد حسین زاده لحظات قبل گفتگویی کرده با محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو سابق پارلمان افغانستان، و در ابتدا از وی پرسیده که چرا به نظر میرسه که طالبان چندان مایل نیستند در این نشست حداقل در سطح بالا حضور داشته باشند.
طالب ها استفاده از کسب امتیازات و به گونه این مشروعیت سیاسی که توسط آمریکایی‌ها به دست آورده اند به حد جسور و شجاع شده اند که در سیاست های کلان منطقوی نیز از همین اکنون نظریات و موقف ارائه می کنند. طالب ها تا کنون هیچ برنامه مدون و موقف قابل مطرح برای صلح در افغانستان ارائه ندارند. صرف طالب ها کوشیدن تا در روند مذاکرات صلح به صورت نمادین و ظاهری شرکت بکنند، یا هیئت های خود را در سطح بالا یا پایین به کنفرانس ها و محافل بین المللی روان بکنند و بیانیه های بدهند که میزبان ها به گونه از او بیانیه ها انتباه بگیرند که گویا طالب ها خواهان حل سیاسی قضیه افغانستان هستند. اما برای پایان دادن به جنگ در افغانستان آتش بس و مشارکت سیاسی تا به حال هیچ چیز طالب ها نگفتند. حتی طالب ها امروز به حد جسور شدند و مدعی پیروزی میدان جنگ هستند که برای آمریکایی ها و کشورهای همسایه هم برنامه های امنیتی و غیره تدوین می کنند. از جمله این که آمریکایی ها نمی توانند پایگاه های نظامی یا نباید در کشورهای همجوار افغانستان هم تأسیس بکنند. بگذاریم از این که آمریکایی ها چه می کنند، بس ایست که طالب ها با چنین ادعاهای می کوشند تا ای که در میدان بحث‌های روانی جنگ به حد اوضاع عمومی تصرف کنند که گویا حکومت افغانستان باید قدرت بارها تسلیم بدهد، نه اینکه از طریق مذاکره، گفتگوها، چی در نشست ترکیه و یا قطر یا جای دیگر حاضرند که در مشارکت سیاسی مطرح شده و قابل قبول از جانب دولت افغانستان گویا شرکت بکنند یا تن بدن. اینا هم نگرانی است که سرنوشت جنگ پیچیده‌تر ساخته و روزهای آینده به جای حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان بدون شک جنگ‌ها شدیدتر خواهد شد.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به بحث پایگاه‌های نظامی آمریکا در پاکستان و اینکه طالبان واکنش نشان دادن. خب فکر میکنین که آمریکایی‌ها در پی چی هستن؟ آیا واقعا در پاکستان پایگاه ایجاد خواهند کرد و میشه گفت که طالبان میشه تهدید چند از سوی آمریکایی‌ها از این وسیله؟
اولا که آمریکایی‌ها بر بیش از 150 کشور به دنیا به گونه یا پایگاه نظامی دارند یا حداقل نیروهای نظامیشان بر اساس توافقنامه با کشورهای مختلف وجود دارند. آمریکا دنبال حفظ هژمونی بین ملی است، خصوصا در حوزه منطقه ما که از نظر ژئواستراتژیک برای از بسیار اهمیت دارد. در ژئوپلیتیک یک منطقه فوق‌العاده است. آمریکا از بالاثر یک توافقنامه صلح یا حداقل عدم حمله و تعرض با طالب ها این منطقه را به آسانی ترک نمی کنند، اما شیوه حضورشان تغییر خواهد کرد. وقتی که یک قدرت بزرگ دنبال هژمونی است و با از او اقتدار و هژمونی خود حمایت می کند، تلاش می کند تا آسان‌ترین شیوه ها برای حضور و حضور خود در منطقه داشته باشد، کم قیمت ترین و بی هزینه ترین. بدون شک بی هزینه ترین از این است که خود را از جنگی که در داخل افغانستان وجود دارد و به قول آمریکا یک جنگ داخلی تبدیل شده، آهسته آهسته نیروهای خود را به کشورهای دیگر، پایگاه‌های دیگر و جاهای دیگر ببرد و حتی با بهانه عقب نشینی از افغانستان، با بهانه توقف جنگ و ختم جنگ و خشونت در افغانستان و با بهانه از اینکه نکنه که تحولات آتی و آینده سبب شود که منطقه به یک بحران دیگر مبدل شود، دنبال جستجوی پایگاه‌ها در حوزه جغرافیای منطقه و افغانستان است. آمریکا شاید برنامه از برنامه ایجاد پایگاه‌ها در کشور همجوار افغانستان باشه و گویا دلیل بین ملی یا بهانه و عذر بین ملی از هم ایست که ما از افغانستان برایم که جنگ در افغانستان پایان بپذیرد. برای ما مهم ایست که برآمدن نیروهای آمریکایی، گرفتن پایگاه‌های نیروهای آمریکایی و هر برنامه‌ای که آمریکا دارد تا کجا به ختم جنگ در افغانستان کمک می‌کند. ولی متأسفانه می‌بینیم که آمریکایی‌ها با تعداد زیاد از اعضای ناتو حضور داشتند، جنگ به شدت ادامه داشت. آمریکایی‌ها که افغانستان ترک می‌کنند، باز هم جنگ در افغانستان ادامه داره و گروه‌های معترض و گروه‌های متعرض چون طالب‌ها و سایر گروه‌های افراطی دیگه در افغانستان همچنان به تراکم نیرو می‌پردازند، تهدیدات را افزایش پیدا می‌کنه. اصلاً امیر روح صلح‌طلبی در درون جبهات مخالفین دولت افغانستان قطعاً وجود ندارد.
فکر می‌کنین طالب‌ها چقدر می‌تونن مستقل عمل کنن؟ خود همین پیش شرط‌هایی که طالب‌ها برای نشست استانبول مطرح کردن این گمانار به وجود میاره که پاکستانی ها بسیار میتونن دخیل باشن در نفوذ بر طالبا.
مؤثرترین قدرت دخیل در قضیه صلح افغانستان پاکستان. اگر پاکستانی ها خواسته باشند که طالب ها هر چه سریعتر به یک توافق تن بدن و آتش بس و کاهش خشونت را بپذیرند، رهبری درجه اول طالب ها در مذاکرات صلح شرکت بکند و از یک طرف هم پیش‌شرط های اینچنین ارائه نکنند، کاملا میتواند. متاسفانه پاکستان بازی صلح را به حد پیچیده و مقلق ساخته است که طالبان هر روز یک موقف غیر قابل توجیه در برابر صلح میگیرند و در ضمن مرکز و محل سیاست گذاری های که صلح و جنگ طالبان در پاکستان قرار دارد. به هیچ عنوان طالبان هیچ عمل مستقلانه در روند مذاکرات و صلح تاکنون انجام ندادند. حتی یک کلمه، یک جمله ای که به نفع پایان صلح آمیز بحران موجود باشد ارائه نکردند. هر چی گفتند فشارشان بر این بوده است که فلان شرط ما باید اعمال شد، فلان شرط ما باید اجرا شد، فلان تعهدی که آمریکایی‌ها نسبت به ما دارند باید اجرا شود. تا به حال هیچ نوع برنامه و نقشه راهی به صورت صلح‌آمیز برای برآمدن از وضعیت موجود از جانب طالبان اشاره نکرده است. نشان می‌دهد که تا کنون تمام مذاکرات صلح بخش از بازی خطرناک منطقه‌ای است که پشت سر این قضیه پاکستان قرار دارد و بدون شک اگر خواسته باشه پاکستان جنگ پایان پیدا می‌کند و چون تا به حال نمیخواه هر روز جنگ شدیدتر شده و شدیدتر شده و مردم های بسیار زیاد جامعه خود را دست داد.
گفتگوی بود از همکار ما بسیر احمد حسین زاده با محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو سابق پارلمان افغانستان. اما خب شما عزیزان شنونده، در جریان تنش‌ها در ولایت فاریاب و در شهر میمنه بودین. آخرین خبرهایی که داشتیم این بوده که پس از برکناری داود لغمانی از مقام ولایت فاریاب، معترضان در شهر میمنه تظاهرات خودشان را متوقف کردند، اما هنوز خیمه‌های تحصن تا تقرر والی جدید مطابق خواست مردم برپا خواهد ماند. احسان الله قوانش، رئیس جوانان حزب جنبش در فاریاب، گفت پس از برکناری داود لغمانی، تظاهر کنندگان تصمیم گرفتند که یک دروازه مقام ولایت و دروازه ریاست‌های معارف، مستوفیت و دانشگاه را باز بکنند تا این ادارات دوباره با کارشان ادامه بدن. به گفته او، معترضین به عبدالمقیم راسخ، معاون والی که فعلا به عنوان سرپرست تعیین شده، اجازه کار دادند تا مشکلات مردم را حل و فصل کنند. این در حالی است که پس از تقرر محمد داود لغمانی به حیث والی فاریاب از سوی حکومت مرکزی، باشندگان ای ولایت در شهر میمنه 11 روز تظاهرات را اندازی کردند، دروازه تمام ادارات دولتی را بستند و به آقای لغمانی اجازه شروع به کار ندادند. سرانجام روز چهارشنبه محمد داود لغمانی شهر میمنه را به مقصد کابل ترک کرد. از ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان خبر رسیده که به دلیل جنگ و ناامنی و مشکلات اداری، حدود 40% از کارخانه های ای ولایت متاسفانه از کار افتادن و این امر تأثیرات منفی بر اقتصاد ای ولایت و وضعیت معیشت مردم بر جای گذاشته. در همین رابطه میخواییم که بیشتر از زبان همکار گزارشگر ما عزیز زاهد بشنویم در حوزه جنوب افغانستان. خب آقای زاهد پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه. از وضعیت کارخانه ها در ولایت پکتیا بگوین و اینکه چرا بخش زیادی از این کارخانه ها به تعطیلی کشیده شدن.
با سلام خدمتتان و شنوندگان محترم برنامه، ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان از ولایت های مهمی هستن، ولی جنگ و وضعیت نامعلوم سیاسی کشور و برخی مشکلات اداری و ملکیت ها در این ولایت به تازگی، برخی منابع میگویند که 40% از کارخانه های صنعتی در پکتیا مسدود شده است. البته بزرگترین عاملش به گفته این منابع، نبود مکان مشخص برای کارخانه، وضعیت جاری کشور و مشکلات مالی و فنی است که حدود نیمی از کارخانه های این ولایت را از فعالیت باز مانده است. نصیر احمد علمیار، یکی از مسئولین در این ولایت، میگویند که به دلیل مشخص نبودن مکان مناسب، بیشتر کارخانه ها در این ولایت خلاف اصول و مقررات در خانه های مسکونی فعالیت میکنند و 40% از آنها از فعالیت باز مانده و به گفته او از میان 80 کارخانه موجود در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا، 45 کارخانه فعال است و 35 کارخانه دیگر غیر فعال می باشند. مسئول اتاق تجارت پکتیا آقای علمیار همچنین خاطر نشان کرد که تنها مسائل اداری و مسائل نبود زمین برای کارخانه ها نیست، بلکه مشکلات فنی، آشوبدگی اوضاع سیاسی کشور نیز از عامل های بسته ماندن کارخانه ها در این ولایت می باشد.
بله. آقای زاهد، برنامه ایجاد پارک صنعتی یا شهرک صنعتی در این ولایت از سالها قبل روی دست بوده، چرا تا به حال این شهرک ایجاد نشده؟ کارخانه داران و تولید کنندگان چه نظری دارن در این زمینه و مسئولان چی میگن؟
شماری از بازرگانان پکتیا میگویند که با وجود این که 1000 گرم زمین در این ولایت به پارک صنعتی اختصاص داده شدن، اما به دلیل جنجال ها بر سر زمین کار این پارک صنعتی هنوز تکمیل نشده است. به گفته این منابع، به دلیل نبود پارک صنعتی، تجار مجبورند در دیگر کشورها یا ولایت ها سرمایه گذاری کنند. اما محمد حلیم فدایی، والی پکتیا، میگویند که کار در بخش ساخت پارک صنعتی برای تجار با جدیت جریان دارد. والی پکتیا میافزاید که آنان آمادن با تمام تجار که میخواهند در این ولایت سرمایه‌گذاری کنند، برق، زمین و دیگر تسهیلات لازم را فراهم کنند. به گفته والی پکتیا، مشکلات برای سرمایه‌گذاری در این ولایت نیست و در این عرصه، در این اواخر کاری بسیار صورت گرفته. به گفته تجار، ساخت پارک صنعتی در شهر گردیز بیشتر مشکلات آنان را رفع و از فرار سرمایه‌گذاری به بیرون از کشور جلوگیری میکند.
بله. آی زاید، در این کارخانه‌هایی که فعال هستند در ولایت پکتیا چه کالاهایی تولید میشه و اگر این تولیدات رونق بیشتری بگیره آیا نیاز به واردات این کالاها را کاهش خواهد داد؟
در سالهای اخیر برخی دستاوردها یا صادرات داخل افغانستان یا صنایع بالای بازارهای ملی و محلی تأثیر بزرگی دارد و در حال حاضر اقلام و اجناس دست اول یا مواد اولیه زندگی در داخل افغانستان تولید می شود. سابق اکثریت این گونه انوار از کشورهای بیرونی خصوصا از پاکستان به افغانستان و بالاخص به ولایت‌های پکتیا و قندهار و ولایت‌های مرزی می آمد. اما با ساخت این پارک‌های صنعتی و کارخانه ها تا جای زیاد مواد اولیه در داخل افغانستان ساخته می شود و طبعا بسته‌ماندن ده‌ها کارخانه تنها در یک ولایت بالای بازار و مارکت این ولایت تاثیر منفی دارد. اما به گفته مقامات محلی و تجار در پکتیا برخی کارخانه ها در این ولایت اجناس را تولید میکرد که حتی به بازارهای بیرون از پکتیا یا افغانستان میرفت و حتی برخی کارخانه ها در حدی بودند که بالای مارکت چندین ولایت تأثیر گذار بودند.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا امرایتان.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان. خب یه خبر دیگه که از جنوب شرق افغانستان داشتیم و البته یه خبر خوب ای بود که پیشتر اداره هوانوردی افغانستان اعلام کرد قرار هست فرودگاه یا میدان هوایی ولایت خست به زودی افتتاح شود. با گفته ای اداره پروازهای آزمایشی به میدان هوایی خست آغاز شده و این میدان به زودی افتتاح خواهد شد. تماس ما برقرار هست با عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی و می‌خوایم با ایشان در این زمینه گفتگو بکنیم. آقای احمدیار سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. با توجه به اینکه در شهرهای افغانستان شاهد ناامنی و خرابی مسیرها هستیم، مسیرهای هوایی چقدر برای توسعه اقتصادی و سهولت انتقال مسافر و بار اهمیت داره؟
خب زنده تشکر از شما و عرض سلام برای شنوندگان شما. خدمت شما عرض کنم همونطور که مستحضر هستین در هر شهری که فرودگاه وجود داشته باشه و پروازی نشست و برخاست بکنه یعنی توسعه اقتصادی و خود از این نشان از امنیت و توسعه اقتصادی و شهر میرسانه و هرچی تعداد پروازها بیشتر بشه به افزایش توسعه اقتصادی و شهر و رشد اقتصادی و شهر کمک بسیار شایان و مستقیمی انجام میده. در شرایط افغانستان و شرایط فعلی که افغانستان داره، همونجور که خود شما هم گفتین با توجه به ناامنی‌هایی که ما در شاهراهای سراسر کشور داریم، خب این نیاز بسیار مبرم هست که لااقل ارتباطات هوایی ما داشته باشیم. به اعتقاد من فعال شدن میدان هوایی مثل شهر خوست میتونه کمک بسیار زیادی برای ساکنین شهر خوست، برای رونق اقتصادی شهر و برای مردم و شهر به خصوص در پی داشته باشه که اثرات بسیار مثبتی میتونه در واقع در پی خواهد داشت.
بله. آقای احمدیار، دولت افغانستان طی سالهای گذشته تا چه میزان به این موضوع، یعنی همین گسترش راه‌های هوایی و سرمایه‌گذاری در این امور اهمیت داده؟
واقعی امر اگر که واقعی بینانه ببینیم، هیچ گونه عزم و اراده در این سالها در دولت کنونی متاسفانه به هیچ عنوان نبوده و همین حرکتایی هم که انجام میشه من فکر میکنم بیشتر حرکتای بخش خصوصی و بعضن مدیران محلی باشه که به خاطر بعضی دستاوردهای کار انجام بدن و اجهاد انجام بدن. من فکر میکنم دولت برای خیلی مهم نیست، وگرنه ما نیاز مبرم داریم برای فعالسازی میدانهای هوایی و ارتباطات هوایی. خوب با توجهی که مشکلاتی که داریم و توسعه رونق صنعت هوانوردی توریسم، خو چون صنعت مادر در دنیا، متاسفانه تنها چیزی که در افغانستان اهمیت داده نمیشه و بها داده نمیشه صنعت هوانوردی، صنعت گسترش میدانهای هوایی و اهتمام به توسعه میدانهای هوایی توسط دولت متاسفانه انجام میشه. واقعا دولت باید در این حوزه کمکاری های خود را حداقل به خود بیایه و جبران کنه در توسعه فرودگاه ها و ارائه خدماتون. هر میدان هوایی باعث توسعه و شهر، هر نشست و برخاست یک تیاره در یک شهر نشان از زنده بودن و شهر میده، نشان از رونق اقتصادی میده، نشان از امنیت میده. پس این اتفاق اتفاق باید بیفته که متاسفانه به نظر من هیچ کار شایانی در دولت در طول این سالها مخصوصا انجام نشده.
بله آقای احمدیار، در کنار دولت که خب شما اشاره کردین که کمکاری کردن و کار قابل توجهی در این زمینه انجام ندادن، خب کشورهای خارجی هم که در افغانستان حضور پیدا کردن، یکی از شعارهایشان توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌ها در افغانستان بود، اما به نظر میرسه که کار چندانی در این زمینه انجام نشده. دلیل این امر چی میدانین؟
همینجور که خود شما دارین میگین شعار، فقط به نظر من فقط شعار بوده، در هیچ بخشی انجام ندادن، در بخش هوانوردی که هیچ کاری انجام ندادن. متاسفانه ما امروز کمترین امکانات هوانوردی در افغانستان داریم، کمترین بازار رقابتی داریم، کمترین ترغیب و تشویق داریم، کمترین قوانین وضع شده داریم، پایین‌ترین سطح امنیت هوانوردی در افغانستان شاهدیم، چه در میدان‌های هوایی چه در شرکت‌های هوایی ما. متاسفانه که هیچ کاری انجام نشده. خارجی‌ها متاسفانه به هیچ عنوان این نکار زیربنایی کردن، نکار مقطعی کردن، اگرم کاری هم کردن برای سیستم پروازی خودخو یا حمل و نقل هوایی خودخو به صورت مقطعی یک کار جزئی انجام دادن، ولی هیچ کار زیربنایی متاسفانه در این حداقل دهه اخیر در افغانستان انجام نشده. متاسفانه ما در پایین ترین سطح استاندارد هستیم، در پایین ترین سطح امکانات هستیم و واقعا خطر آفرین متاسفانه. و دولت نه نیروهای خارجی هیچ کار زیربنایی که بشه از اونا دفاع کرد و افتخار کرد به این موضوع، متاسفانه حداقل در سیستم هواپیمایی هوانوردی ملکی ما انجام نشد.
بله بسیار سپاسگزارم جناب احمدیار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، سلامت باشیم.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. اما همینطور که در برنامه قبل هم خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم، این هفته در افغانستان بنامه هفته دولتداری باز نامگذاری شده. در این رابطه و در خصوص ضرورت دسترسی به اطلاعات ادارات دولتی در عرصه‌های مختلف، اظهارات برخی مسئولان تقدیم شما عزیزان شنونده شد و گفتگوهای کارشناسی هم داشتیم. اما یکی از مسائل مهم در افغانستان بحث صلح و مذاکرات صلح هست و گاهی از سوی کارشناسان انتقادهایی میشه مبنی بر اینکه اطلاعات لازم در زمان لازم در خصوص مذاکرات صلح ارائه نمیشه. اما عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در نشستی گفت که بر اساس سیستم دولتداری باز، این اطلاعات باید در اختیار مردم قرار بگیره و به اصطلاح صلح باز هم داشته باشیم.
ما صلح باز باید داشته باشیم. ما عدالت باز داریم، ما دولتداری باز داریم، ما حکومتداری باز داریم، ما پاسخگویی داریم، ما شفافیت داریم، ما استفاده از موارد مختلف داریم. اما در این مرحله بزرگترین بحث، بحث صلح باز است. 42 سال جنگ در افغانستان به یک نقطه رسیده که ما باید یک تصمیم تاریخی را اتخاذ کنیم. و این تصمیم تاریخی با چشم پوشی در برابر مردم قطعاً به منافع ملی نیست. گفتگوهای صلح باید در حضور داشت مردم واضح برای مردم گفته شود که تصمیم چی است. بعد از 42 سال منازعه، جنگ، خشونت و کشتار، انواع مختلف کشتارها، تصمیم نهایی چی خواهد شد؟ آیا مردم به عنوان یک عنصر اساسی مورد ملاحظه هستند یا یک توافقی صورت میگیره که متاسفانه هنوز مردم در کوره آتش خواهند سوخت؟ نسبت به گفتگوهای صلح معلومات بسیار کم وجود دارد، هم از جانب طالبان و هم از جانب گروهی مذاکره کننده، که تصامیمی که اتخاذ میشه آیا مبتنی بر اراده مردم و بر اساس خاص مردم صورت میگیرد یا بر اساس یک گفتمان منطقوی یا جهانی مبتنی بر منافع کشورهای منطقه و با فشارهای عجیب و غریبی که صورت میگیرد در محور ابعاد داخلی صورت میگیرد. بنابراین آزمون بزرگ در حال حاضر صلح باز است که این مورد باید بیشتر از جانب دولت افغانستان و نهادها مورد توجه قرار بگیره و مردم بیشتر آینه‌دار صلح باشند. آیا صلحی را که مردم میخوان با وجود میآید یا این صلح متاسفانه باعث یک جنگ دیگری میشه یا این صلح باعث یک منازعه دیگری میشه. بنابراین یک تصویری واضح ضرور است که برای مردم ایجاد شود.
سخنگوی لوی سارنوالی یا دادستانی کل افغانستان پیشتر در جمع خبرنگاران از اقداماتی گفت که این اداره طی ماه‌های گذشته برای کارکرد بهتر، تأمین شفافیت در عرصه‌های مختلف، عرضه خدمات و مبارزه با فساد انجام داده. دعوت می‌کنم بخشی از اظهارات جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل افغانستان را بشنوید.
به منظور رفع مشکلات موجوده در ساختار لوی سارنوالی افغانستان، به منظور عرضه خدمات بهتر عدلی، مبارزه جدی با فساد، تامین شفافیت، نظارت داخلی از کار کرده همکارای ما، تعقیب قضایا به گونه جدی به موقع، جلوگیری از نفوذ و مداخلات بیرونی، حفظ استقلالیت و بی‌طرفی سارنوالی، ظرفیت سازی در اداره و ظرفیت افزایی کارمندا، یک سلسله اقداماتی در مربوطات سارنوالی افغانستان صورت گرفته تا هم اجراءاتی در گذشته ها صورت گرفته او بهبود بیافه و ما بیشتر از پیش در خدمت مردم افغانستان آنچه که شایسته و بایسته است باشیم. در این قسمت یک سلسله اقدامات مثل تهیه میکانیزم‌های مشخصی که بتانه شفافیت تامین کنه، عدالت به وجه بهترش تامین کنه، خدمات به گونه درست‌تر عرضه شوه، شفافیت در اجراءات به میان به نظارت در کارکرد سارنوالا بیشتر از بیش محسوس شود، سیاست کادری اداره لوی سارنوالی نسبت به گذشته ها بهتر شود، ظرفیت سارنوالا که رابطه مستقیم داره با بحث تامین عدالت، رسیدگی درست قضایا، در این قسمت ها اقدامات عملی هم صورت گرفته و این کمیته های توظیف شده مکلف هستند که در ظرف مدت 100 روز زکاری به اساس پلان هایی که از قبل تنظیم کردین کارهای خود انجام بتن و در نهایت امر مشکلات اگر موجود است او مشکلات برطرف شوه و در مواردی که نیاز به تقویت داره تقویت شوه، چی مشکلات از نظر منابع باشه، چی از نظر ساختار باشه، چی از نظر قوانین باشه، یا باید شناسایی شوند و در این زمان با تهیه میکانیزم‌ها، راهنمودها، اقدامات که باید روی دست بگیریم او مشکلات برطرف شود. یک قسمت از موارد عمی است که رهبری جدید لوی سارنوالی می‌خواهد به هر شکلی از اشکال عرضه خدمات بر مردم افغانستان بهتر بسازه، قانونی بسازه، دسترسی مردم به عدالت افزایش بده و تسهیل ببخشه. به این منظور اقدامات در سطح لوی سارنوالی افغانستان صورت گرفته و در حال اجراست.
جمشید رسولی بود سخنگوی دادستانی کل افغانستان. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمت شما عرض بکنیم که بحث ویروس کرونا، موج سوم ویروس کرونا بسیار جدی است و خبرهایی که داریم از افزایش فزاینده ابتلا به بیماری کووید 19 در داخل افغانستان خبر میده. مراقب خودتان، اطرافیانتان، خانوادهتان باشید. پروتکل های بهداشتی را لطفا رعایت بفرمایید. سپاس فراوان از همراهیتان و خدا نگهدار.
بله، هم از برنامه انعکاس که تشکر میکنم از همکاران ما و همچنان از حضور شما دوستان عزیزان خوبی شنونده. اما آخرین برنامه‌ای که از نشرات صبحگاهی رادیو دری میخواییم تقدیم حضورتان بکنیم، برنامه است تحت عنوان آینه حقیقت. با تقدیم این برنامه هم بنده هم از خدمتان مرخص میشم تا برنامه های بعدی و روز یکشنبه که بازم خدمتان میرسم. همچنان دعوت میکنم از شما دوستان که با همکاران ما بعد از برنامه آینه حقیقت در بخش نیمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
میوزی تا که بشورانی کلکینها را و بیفشانی در خانه من فردا را. میوزی آینه میپاشی بر ثانیه ها، میکشی در نفس انداز سحر دنیا را. شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه میکند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک میسازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد محسن اسماعیلی هستیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اسلامی، و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. شنونده محترمی پرسیدند من مشکل مالی شدیدی دارم و همین امر باعث شده که خانواده من دچار ناراحتی شوند و از طرفی هم شرم دارم از کسی تقاضای کمک کنم. آیا این کار من درست است یا خیر؟ و دوست دیگه شنونده پرسیدند که حکم افرادی که فحاشی می کنند چیست و چگونه باید با آنها برخورد کرد؟ بسیار سپاسگزاریم از اینکه برنامه آینه حقیقت را برای شنیدن انتخاب کردید. میریم سراغ اولین سوال برنامه امروز که دوست عزیز شنونده پیامک زدن و عنوان کردن من مشکل مالی شدیدی دارم و همین امر باعث شده که خانواده من دچار ناراحتی شوند و از طرفی هم شرم دارم از کسی تقاضای کمک کنم. آیا این کار من درست است یا خیر؟ سلام عرض می‌کنیم خدمت استاد محسن اسماعیلی، کارشناس برنامه امروز، و از ایشان می‌خوایم که پاسخگوی این دوست عزیز شنونده باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بالاخره وقتی آدم از کسی چیزی می‌خواد، خواه ناخواه در موضع ضعف قرار می‌گیره، در موضع پایین‌تر قرار می‌گیره. به اصطلاح امروزی باید گردنشو کج کنه. معلومم نیست طرف مقابل چقدر با معرفت باشه، ادا بکنه نکنه، اگه ادا کرد بعدن به روش نیاره بیاره. برای این تا میتونه آدم نباید دست به سوی کسی دراز کنه. این آیه شریفه رو بخونم، سوره بقره است، آیه 273 میفرماد شما اموال اضافی که دارید، پول اضافی که دارید، توانی که دارید، اینا رو بذارید برای اون فقرایی که در راه خدا زندگیشون دچار مشکل شده. ولا یستطیعون اون ضربن فی الارض، تلاش هم میکنن، دست و پا هم میزنن، اما نمیتونن به اندازه نیازشون درآمدی چیکار کنن، کسب کنن. قرآن میفرماد بخشی از درآمد اضافه خودتون رو اختصاصی اینا بدونید، مال ایناست، امانتیست دست شما که صاحبش اومده. بعد قرآن این جمله رو میفرماد به عنوان تاکید، میفرماد یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، مخصوصا اون نیازمندانی که با آبرو هستند، با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه می‌دارن، به گونه‌ای که شما وقتی ببینید خیال می‌کنید این هیچ مشکلی نداره، این هیچ نیازی نداره. اینجور آدم ها تو کوچه پس کوچه های محله های ما هست، میریم و میاییم، تو ادارمون هست، تو محل زندگیمون هست. قرآن سفارش اینا رو مخصوصا میکنه، میگه اینا یه نیازمندایی هن که صورتشون رو با سیلی سرخ نگردشن. شما بخشی از مال خودتون رو بدونید که مال اینا هست، باید به اینا تحویل بدید. تعرفهم به سیما، اگه خوب دقت کنید علامت فقر و نیاز تو چهره اینا هست، گرچه خودشون به رو نمیارن، لا یسالون الناس الحافا، اینجوری نیست که سمج باشن، اصرار کنن، هی مراجعه کنن، تکرار کنن که بیا به ما بده. نه، انگاری اصلا هیچ نیازی نداره. ولی شما اینا رو خوب که دقت کنید، آثار نیاز در زندگیشون، در چهره هاشون هویداست. بعد قرآن میفرماید و ما تنفقو من خیرن فان الله به ای علیم. اینم بدونید، نگید حالا ما دیدیم چی، کی میفهمه، کی جواب میده. بگه هر چی شما در راه خدا کمک کنید، دست دیگرانو بگیرید، خدا میدونه. شاید کسای دیگه ندونن، ولی اونی که باید بدونه میدونه. حالا غرضم این بود. این نکته ای که در این آیه هست اینه که فقرا رو به دو دسته تقسیم میکنه. یه سری از فقرا هستن که سائلن، یعنی درخواست میکنن، دست نیاز به سمت ما دراز میکنن. اینا خیلی محترمن. اگه ما چیزی در دستشون بذاریم، قبل از اینکه در دست اونا قرار بگیره، امام سجاد علیه السلام فرمود در دست خدا قرار میگیره. حالا علی علیه السلام اون جمله که ازشون انتخاب کردم در حکمت 346 میفرماد، به نیازمندا میفرماد، طبق این آیه میفرماد ما او وجه که جامدون، ما او وجه آبرو، میفرماد آبروی شما پاورجاست، جامده، را نمیفته بره، ثابته. یقتره السؤال، دست نیاز به سمت این اون دراز کردن، این آبرو رو آبش میکنه، میچکانه. حضرت فرمود فنظر عند من تقتره. حالا اگه خیلی هم نیاز پیدا کردی، چاره ای هم نبود جز اینکه دستتو به سمت کسی دراز کنی، ببین دست به سمت کی دراز میکنی. پس اولا ابراز نیاز نکنیم، ثانیاً حضرت میفرمود اگه خواستی ابراز نیاز بکنی، برو پیش یه اهلش. بعضیا تازه به دوران رسیدن، بعضیا ندید بدیدن، یک چیزی هم بخوان کمک کنن خرابش میکنن. برو پیش کسایی که کریمن، آبرومندن. خدا انشالله کمک کنه که ما به اندازه خودمون بتوانیم به این وظیفه ها عمل کنیم.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، حدثنا ابو حمزة الصومالی عن علی بن الحسین علیه السلام. حضرت فرمود القول الحسن یثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه و ینمر رزق، رزق انسان رو زیاد میکند و نماء میدهد و ینسئ فی الاجل، اجل انسان رو به تأخیر میاندازد و یحبب الی الاهل، انسان را در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش، قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش این هاست و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه. این صفحه 50 از کتاب اعمالی.
شکردیم
تو با بهانه های من چه کردی با عاشقانه های من نمانده است نشانی ز من دگر چه کردی تو با نشانه های من رها نکن مرا
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو چامان، دلم بدون تو
همراه شما هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان. عزیز شنونده پیامک زدن و پرسیدند حکم افرادی که فحاشی میکنند چیست و چگونه باید با آنها برخورد کرد. لطفا در این باره کمی توضیح دهید. از استاد محسن اسماعیلی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اسلامی، میخواییم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
خلق الانسان علمه البیان. خدا که شما رو خیلی دوست داره، رحمتش فراگیره، خلق الانسان، انسان رو آفرید، علمه البیان. قبل از هر نعمت دیگه، پس از اینکه خلقت رو مطرح میکنه که همه نعمت ها به این نعمت برمیگرده، میگه علمه البیان، یادتون داد که با هم چگونه صحبت کنید، با هم چگونه تکلم کنید. این نعمت انقدر نعمت بزرگه. این بیان یه نعمت بزرگه و مثل هر نعمت دیگه‌ای ما نباید ضایعش کنیم، نباید خرابش کنیم. افراد و تفرید در استفاده از نعمت ها نباید و کفران نعمت نباید بکنیم. خب حالا میخواییم کفران نعمت نکنیم، از این بیان استفاده کنیم، چی کار باید بکنیم؟ اولین نکتهی که علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد بیان که میخوایید بکنید، حرف که میخوایید بزنید، حرف خوب بزنید. حالا بعد میگم، بعدن حضرت میفرماد خوبم حرف بزنید، هم محترمانه بگید، از الفاظ زیبا استفاده کنید. الان اون قسمت اول رو داریم. حضرت می فرماد حرف خوب بزنید. حرف بد که اصلا نباید زد، اون هیچی بذار کنار. حرفی که مجوز شرعی نداریم، حرفی که بهش یقین نداریم، حرفی که اطلاع نداریم، صرف این که میگن، گفتن، شنیدم، اینا رو که نباید اصلا بگیم، اون که تکلیفش معلومه. باید حرف خوب زد و تازه یعنی سلام در نهج بلاغه میفرماد هر حرف خوبی هم تازه شنود بزنین. حرف خوب گزیده این ماندگاره. بعضیا خیلی حرف میزنن. حضرت میفرماد پر حرفی نکنید. پر حرفی مثل پرخوریه، عوارض خودشو داره، بیماریای خودشو داره. حضرت فرمود وقتی زیاد حرف میزنید طبیعتاً کم فکر میکنید. چون آدمی که فکر میکنه خب انقدر نمیتونه حرف بزنه که. شما ببینید متفکران، دانشمندان بزرگ، اینا که حرفاشون در طول تاریخ یادگار مونده خیلی حرف نزدن.